به به، یک بار دیگر فرارسیدن میلاد فرخنده امام هادی علیه السلام رو به حضور شما تبریک و تهنیت و شاد باش عرض میکنیم. شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، آغاز یک پایان به مدت 53 دقیقه آماده پخش هست با موضوع بررسی علمی افول قدرت آمریکا در جهان، لابی های اسرائیلی و افول بین المللی قدرت آمریکا.
تحلیلی بر تمدن بحران زده غرب، انتقال قدرت از غرب به شهر، نظم نوین جهانی پس از افول
امریکا،
تحلیلی بر تمدن بحران زده
غرب،
ریشه افول امریکا در غرب آسیا، تحلیلی بر نشانه های سقوط امریکا.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و بزرگوار رادیو گفتگو، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما عزیزان و از اینکه در این ساعت شبکه رادیوی گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که هر جا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید. در خدمتتون هستیم با قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های آغاز یک پایان، برنامه‌ای که اگر ما رو دنبال کرده باشید در هفته‌های گذشته مدتی است که پخشش از شبکه رادیو گفتگو شروع شده و قصد داره که با نگاهی کاملا علمی و کارشناسانه بپردازه به یکی از موضوعات بسیار مهم عرصه سیاست بین‌الملل، یعنی مسئله مهم افول ایالات متحده آمریکا. ما با رویکردی کاملا علمی و به دور از نگاه‌های ژورنالیستی و شعارزده قصد داریم که از منظرهای مختلف این موضوع رو بررسی بکنیم که اگر داریم میگیم جایگاه بین‌المللی آمریکا دچار افول شده و آمریکا نسبت به گذشته قدرتش رو در مقابله با سایر رقبا از دست داده، این به چه معناست؟ و لذا داریم استفاده میکنیم از دیدگاه‌های کارشناسانه اساتید و نخبگان دانشگاهی و در هفته‌های گذشته ابعاد مختلف این موضوع رو از جنبه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی تمدنی باز کردیم و امیدوارم که ما رو دنبال کرده باشید. و امروز هم قصد داریم که یکی از ابعاد دیگر این مسئله رو که بسیار هم حائز اهمیت هست باز کنیم و بپردازیم. امیدوارم که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. امروز باعث افتخار بنده است که تونستیم در خدمت یکی از اساتید برجسته و بزرگوار دانشگاه تهران باشیم، شخصیتی کاملا شناخته شده با آثار علمی و قلمی بسیار بسیار قابل توجه، آقای دکتر ابراهیم متقی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران. امروز افتخار دادم و قبول زحمت کردم و در خدمتتون هستیم برای بحث کارشناسانه برنامه آغاز یک پایان. به صورت خاص امروز ما قصد داریم که در مورد لابی اسرائیل و نقشش در سیاست خارجی آمریکا و تأثیری که میتونه این لابی داشته باشه بر افول بین‌المللی قدرت آمریکا بحث بکنیم و آقای دکتر متقی امروز باعث افتخار ما هست که در خدمتشون هستیم و قبول زحمت فرمودن. آقای دکتر سلام علیکم، از اینکه لطف کردید وقتی گرانبهاتون رو در اختیار برنامه آغاز یک پایان قرار دادی بسیار بسیار سپاسگزارم. واقعا افتخاری است که برای خود بنده که بتونم با شما هم کلام باشم در مورد این موضوعی که مستثمر هستید بسیار میتونه حائز اهمیت باشه. اگر موافق هستید شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید تا بدون فوت وقت بحث رو آغاز کنیم.
بله حتما. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام دارم خدمت شما آقای دکتر سعیدی و همچنین خدمت تمامی شنوندگان عزیز. امیدوارم که بتونیم با کمک حضرت عالی بحث دقیقی در ارتباط با نقش لابی های اسرائیل محور در امریکا داشته باشیم و این مسئله رو مورد بررسی قرار بدیم که چنین موضوع و فرایندی چه تأثیری در آینده سیاست، امنیت و قدرت آمریکا به جا می‌گذاره.
سپاس فراوان از لطف شما. اگر موافق باشید من یه طرح بحثی بکنم و بعد در خدمت شما باشم. آقای دکتر، همونطوری که مستحضر هستید و شنوندگان ما هم که اگر علاقمند به مباحث علوم سیاسی باشن استحضار دارن، یکی از موضوعاتی که هم در عرصه جامعه شناسی سیاسی هم در عرصه علوم سیاسی و روابط بین الملل و سیاست خارجی حتی مورد بحث قرار میگیره، تاثیرگذاری گروهایی هستند که پشت پرده تأثیر میگذارن بر ساختن تصمیم ها، بر decision making در عرصه سیاست خارجی، و بدون اینکه خودشون نقشی داشته باشن به صورت رسمی در کانون های قدرت، ولی به صورت غیر رسمی و از پشت پرده کاملا تأثیرگذار هستن بر شکل‌گیری تصمیماتی که میتونه در عرصه بین المللی هم بسیار مؤثر باشه، که در علوم سیاسی از اونها تحت عنوان لابی ها یا گروه های فشار نام برده میشه. در آمریکا هم همونطوری که همه شنوندگان ما میدانن و مستحضر هستن، نقش این لابی ها بسیار پررنگ است، از لابی اسرائیل گرفته موسوم به آیپک تا لابی اسلحه، لابی نفت، حتی برخی از لابی هایی که متعلق مثلا به برخی از اقلیت هاست مثل لابی ارامنه که بسیار بسیار قدرت حائز اهمیتی داره در سیاست خارجی آمریکا. به عنوان اولین سوال آقای دکتر، ابتداعا از یک رویکرد علمی تعریف شما از لابی و لابیگری در عرصه تصمیم سازی چه هست، تا بعد بریم سراغ مصادیق بشیم در عرصه سیاست خارجی آمریکا تا بفهمیم که نقش این لابی ها میتونه چه باشه.
همینجور که خودتون واقف هستید، شنوندگان درباره این موضوع مطالبی رو شنیدن، گروه های لابیگر مجموعی رو شامل میشند که قدرت تصمیم گیری در ایالات متحده یا در ساختار سیاسی کشورها ندارن، یعنی در حوزه دیسیژن میکرز واقع نشدن، اما از قابلیت و توانایی برخوردارن که میتونن در تصمیم سازی ها تأثیر گذار باشن. به عبارت دیگه لابی ها در مجموعه گروه های تصمیم ساز در ساختار سیاسی و مجموعه قدرت هر کشوری محسوب میشه. لابی ها در ایالات متحده قدرتشون ساختاری، نهادی و قانونیه. طبعا لابی ها میتونند در کنگره، در کاخ سفید به عنوان نیروی تأثیر گذار محسوب بشن. یه جایی دیگه که لابی ها میتونن نقش آفرین باشن اتاقهای فکره، یعنی لابی مجموعی هستش که تولید سیاست میکنه. در ایالات متحده تولید سیاست بدون اندیشه و فکر معنا پیدا نمیکنه. شما در نظر بگیرید آیپک رو به عنوان یک لابی اسرائیل محور، و این آیپک با مراکز و مؤسساتی مثل مؤسسه مطالعات واشنگتن برای خاور نزدیک ارتباط داره. آدمای بسیار قوی مثل پاتریک کرافسون، مثل رابرت ساتلوف و حتی برخی از ایرانی ها مثل مهدی خلج در مرکز مطالعات واشنگتن، مؤسسه مطالعات واشنگتن برای خاور نزدیک هستند و فعالیت میکنند. طبعا لابی ها در ایالات متحده تنوع دارند، حتی ایرانی ها هم دارن تلاش میکنند برای این که بتونن لابی تأثیر گذار رو داشته باشن. نقش لابی های ایرانی در دوران اوباما و جان کری بسیار فعال بود. مجموعه های مثل تریتا پارسی، مثل مجد اردکانی نقششون رو شما حتی در فرایند برجام و در روندهای تصمیم گیری و تصمیم سازی در امریکا میبینید. یه لابی قوی دیگه هم وجود داره، لابی عرب ها هستش. لابی عرب ها در دوران اوباما فعال بود، اما در دوران ترامپ فعالیتشون به موازات فعالیت گروه های اسرائیل محور افزایش پیدا کرده. اگر میبینید که شما امروز در حوزه سیاست منطقی و امنیت منطقی کشورهایی مثل عربستان، امارات عربی متحده، قطر با اسرائیل همکاری امنیتی و راهبردی دارند، علت اصلیش این هستش که لابی های اونها در ایالات متحده نقش آفرینند. بنابراین لابی اسرائیل محور رو ما میتونیم یک گروه بسیار قوی و سازمان یافته در امریکا تلقی کنیم.
سپاس فراوان. آقای دکتر، خب همونطور که فرمودید، پس بحث لابیگری در علوم سیاسی و در عرصه عملی سیاست در همه جای دنیا قابل رویت هست، از جمله در ایالات متحده آمریکا. اما چیزی که ممکنه برای خیلی سوال برانگیز و گاهی اوقات حتی تعجب برانگیز باشه، میزان تأثیر عمیقی است که به صورت خاص لابی آیپک داره، که حالا برای شنوندگانم اگر بگیم مخفف کمیته عمومی امور عمومی آمریکا و اسرائیل است، American Israeli for Public Affairs Committee، میزان نفوذ عمیقی که این لابی به صورت خاص بر سیاست خارجی آمریکا داره که گاهی اوقات گفته میشه که اصلا در عرصه‌هایی مثل سیاست‌های منطقه‌ای ایالات متحده در خاورمیانه کاملا آمریکا تحت تاثیر لابی اسرائیل، یعنی لابی اسرائیل است که رهنمودهای سیاست خارجی آمریکا رو در خاورمیانه ممکنه ترسیم بکنه. ممکنه برای خیلی از علاقمندان علوم سیاسی و رابطه بین الملل سوال برانگیز باشه که چگونه ممکنه یک ابرقدرت جهانی که خودشو هژمون نظام بین الملل میدونه، این میزان وابستگی به یک لابی که متعلق است مثلا حالا به یک قدرتی که به هر حال در قواره قدرت منطقه‌ای یعنی اسرائیل، از لحاظ تاریخی اگر بخوایم بحث بکنیم، ریشه این میزان وابستگی آمریکا به جریان صهیونیسم که حالا به صورت خاص در قالب لابی آیپک در آمده چی است از نظرش؟
اگر ما اواخر قرن 19 رو ارزیابی کنیم، میبینیم که یهودی ها در آمریکا گروه مطرودی محسوب میشدند، اصلا به عنوان یک مجموعه‌ای که مظنون بودند، مجموعه‌ای که تلاش میکردند که بر قدرت احاطه داشته باشند، و طبعا چنین مجموعی و گروهی در افکار عمومی امریکایی ها زیاد مطلوب نبودند. یکی یهودی ها و یکی سیاه پوستان در اواخر قرن 19، در اوایل قرن 20 نه در امریکا و نه در اروپا جایگاهی نداشتند. اما اسرائیلی ها بعد از جنگ جهانی دوم بخشی از سیاست امریکا شد. ایده اعتقاد دارند که علتش اینه که یهودی ها تونستن زیر ساختای مالی، علمی، مطالعاتی و رسانه‌ای رو در امریکا از آن خودشون بکنن، و هر کسی که ابزارهای قدرت رو در اختیار خودش قرار بده طبعا قادر خواهد بود که بر قدرت سازی و سیاست سازی تأثیر گذار باشه. گروه دیگری هستند همانند جان مرشایمر و استفان والت، اونها این روی کردو دارن که لابی اسرائیل تمامی ساخت سیاست خارجی امریکا رو در کنترل خودش قرار داده، و امروز سیاست خارجی و سیاست منطقه‌ای امریکا در گروه گروه های اسرائیل محوره. به همون گونه‌ای که روسیه سیاست خارجی و امنیتیش رو با امریکایی‌ها متوازن می‌کنند، به همون گونه هم روسیه سیاست منطقه‌ایش رو با اسرائیل متوازن می‌کنه. شما در نظر بگیرید در سال 2019 چند تا دیدار مقامات عالی رتبه اسرائیل، یعنی شامل نخست وزیر، وزیر امور خارجه، وزیر دفاع و مقامات اطلاعات امنیتی و نظامی به مسکو سفر داشتن. این یک واقعیت خیلی جدی هستش که مرشایمر و استفان والت بهش اشاره میکنن. حرفشون این هستش که سیاست خاورمیانی و منطقه امریکا در گروه گروه های اسرائیل محوره. البته واکنش بسیار شدیدی نسبت به مرشایمر و والت انجام گرفت. والت یکی از دلایلی که با تمامی اعتبار علمیش در حوزه حاشیه‌ای سیاست سازی امریکا قرار داره، به این دلیل هستش که گروه های اسرائیل محور با اون همکاری چندانی نمی کنند و در صدد این هستند که این دوتا صاحب سبک رئالیسم ساختاری در حوزه رئالیسم تهاجمی و رئالیسم تدافعی رو در فضای حاشیه‌ای قرار بدن، ولی واقعیت این هستش که بخشی از روندهای تصمیم گیری در سیاست خارجی امریکا از سوی آیپک، از سوی مؤسسه مطالعات واشنگتن، از سوی بسیاری از گروه‌های دیگری انجام می‌گیره که اونها هم لابی‌های اسرائیل محورن، اما نه لابی‌های رادیکال مثل آیپک. لابی‌های دموکراتی هم هستن که اعتقادشون اینه که اسرائیل باید سیاست دو دولت رو بپذیره، یعنی مجموعه‌ای مثل اسحاق رابین و شیمون پرز که در سال‌های 1992 و 93 روند مذاکرات صلح اسلو رو در دستور کارشون قرار دادن، تحت تأثیر لابی‌های لیبرال اسرائیل محور در امریکا بودن. بنابراین اسرائیلی‌ها حداقل 6 لابی بزرگ رو در امریکا هدایت میکنن که از لابی های به قول معروف لیبرال معطوف به سازماندهی جامعه مدنی رو شامل میشه تا لابی های قدرت محور و امنیت محوری که در فضای مثلا آیپک باید بهش بپردازیم.
سپاس فرمان. جا داره برای شنوندگان عزیزم بگم این نکاتی که آقای دکتر در خصوص جان میرشایمر و استفان والت فرمودن حاصلش کتاب بسیار چالش برانگیز و مشهوری هست که در سال 2007 توسط این دو نویسنده مشهور آمریکایی اساتید برجسته رابطه بین ملل آمریکا منتشر شد تحت عنوان The Israel Lobby and the US Foreign Policy، یعنی لابی اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا، که بسیار بسیار در خود آمریکا و در سراسر دنیا مشهور شد. به چندین و چند زبان کتاب ترجمه شده و به زبان فارسی هم کتاب چندین سال هست که ترجمه شده و در بازار کتاب قابل ابتیا هست. اگر که علاقمند به این مباحث هستید حتما میتونید این کتاب رو استفاده کنید. بسیار بسیار میتونه کتاب آموزنده‌ای باشه برای فهم تأثیراتی که لابی اسرائیل داره در سیاست خارجی آمریکا.
با توجه به این که والت و میرشایمر در زمره نظریه پردازان صاحب سبک در امریکا و در حوزه مطالعات بین الملل هستند،
سپاس فرمان،
اهمیت کار رو بیشتر میکنه.
آقای دکتر اشاره کردید که خود والت و میرشایمر هم اشاره میکنن که منافع ملی ایالات متحده به نوعی داره تحت تأثیر ملاحظات اسرائیل شکل میگیره. رو خود همین بحث اگر بخوایم یه مقدار تمرکز بکنیم، خب مفهوم نشنال اینترست، منافع ملی رو اگر ما بخوایم روش بحث بکنیم، همواره گفته میشه که به عنوان چراغ راهنمای تصمیم گیری سیاست خارجی است و همواره کشورها وقتی که دارن تصمیمات سیاست خارجی رو اتخاذ میکنن و راهبردهای خودشون رو طراحی میکنن، منافع ملی رو چراغ راه خودشون قرار میدن. ولی حالا ما مشاهده میکنیم که نه منافع ملی آمریکا، بلکه منافع یک گروه خاص، یک لابی خاص اینطور در دالانهای قدرت مد نظر قرار میگیره و حتی چربش پیدا میکنه بر منافع ملت آمریکا. اگر بخوام از بحث‌های نظریات تصمیم گیری هربرت سایمون و گراهام آلیسون، بحث سیاست دیوان سالارانه، روند سازمانی استفاده کنیم، به نظرتون چطور این منافع یک لابی که حالا داره نمایندگی میکنه یک قدرت منطقه‌ای به نام اسرائیل رو با تمام اون ویژگی‌هایی که داره، چطور میشه که این در هرم قدرت ایالات متحده آمریکا میاد بالا و به عنوان تصمیم اصلی و با برچسب منافع ملی آمریکا به عنوان آوتپوت، به عنوان خروجی در دستور کار رهبران ایالات متحده قرار میگیره، اعم از دموکرات و جمهوری‌خواه؟ این به چه صورت در داخل هرم تصمیم گیری اتفاق میفته؟
بحثی رو که به نوعی میرشایمر و والت دارن اینه که ساختار تصمیم گیری امریکا دچار انحراف شده و گروه های پیرامونی و حاشیه ای که می بایست به عنوان نقش حد اکثر نیروی زینفوز رو ایفا کنند در حوزه های تصمیم گیری و تصمیم سازی وارد شدن. سه تا دلیل داریم. دلیل اولش اینه که اسرائیلی ها و گروه های اسرائیل محور در ساختار قدرت، یعنی اون حوزه دیپ استیت ایالات متحده و استابلیشمنت ایالات متحده، جایگاه بسیار اساسی دارن. یعنی سرمایه داران، گروه های پولی، بانکی، مالی یه امریکا عمدتاً تحت تأثیر مجموعه های سرمایه داری یهود محورن. یه زمانی در امریکا محور اصلی سرمایه داری رو سرمایه داری صنعتی تشکیل میداد. امروز دیگه سرمایه داری مالی اهمیت و جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده. اینجاست که بانکداران میتونن سفته بازی کنن، بانکداران میتونن سیاست سازی کنن، میتونن اقتصاد یک کشور رو در گروگان خودشون بگیرن. یعنی اول این گروه های زینفوذ مالی و بانکی اقتصاد امریکا رو در گروگان خودشون میگیرن، بعد حوزه سیاست خارجی. رویکرد دیگری وجود داره و اون اینه که گروه های اسرائیل محور تولید ادبیات روابط بین الملل و امنیتی زیادی رو به انجام میرسونن. یعنی در حوزه دانشگاهی علی رغم اینکه یهودی ها 2.5% جمعیت امریکا رو تشکیل میدن، اما حوزه های قدرت مالی و رسانه‌ایشون بسیار قوی هستش و نیروی روی کرده سومی که در این ارتباط وجود داره این هستش که کارگزاران توسط نهادهای اسرائیل محور فیلترینگ میشن. همین جوری که مثلا در ایران نهادهایی هستند در حوزه حکمرانی که فیلترینگ رو در یک حدی در ارتباط با کارگزاران به انجام میرسونند، در ایالات متحده هم نهادهایی هستند که فیلترینگ قدرت رو شکل میدن و کارگزار میدونه که اگر میخواد در حوزه تصمیم گیری نقش ایفا کنه باید با اون الگو و سیاست و ادبیات خودش رو سازگار کنه.
ممنون از لطفتون آقای دکتر. حالا بریم روی بحث سازوکار انتخاباتی آمریکا. مستثر هستید که انتخابات آمریکا همیشه بین دو تا حزب مهم دموکرات و جمهوری‌خواه دست به دست میشه. نکته‌ای که جالبه، همواره قبل از برگزاری انتخابات و در دوران رقابت‌ها، در دوران کمپین‌ها، ما اینو به صورت سنتی شاهد هستیم که کسی که قراره به عنوان کاندید حزب معرفی بشه همیشه میره در اجلاس آیپک و به نوعی اعلام خدمت رو عرض کنم وفاداری میکنه به آرمانهای اسرائیل، به آرمانهای لابی آیپک، و این رو به عنوان یک تضمین انتخاب شدنش تلقی میکنه. یعنی اگر این کار رو نکنه شاید در سازوکار انتخاباتی آمریکا امکان رأی‌آوری نداشته باشه. این واقعا به چه ترتیبه؟ یعنی اصلا امکان داره که کسی با سیاستهای نه حتی ضد صهیونیستی، حتی به سیاستهای خونسا، یعنی بدون تفاوت بی تفاوت به آرمان‌های آیپک، آرمان‌های اسرائیل، بتونه در سازوکار انتخاباتی آمریکا به قدرت برسه؟
طبعاً آیپک نقش بسیار اساسی و تعیین کننده‌ای در انتخابات آمریکا داره، چه انتخابات کنگره و چه انتخابات ریاست جمهوری. اما به لحاظ سنتی و تاریخی هم یهودی‌ها و هم سیاه‌پوستا، اینها در زمره بدنه حزب دموکرات امریکا بودن. یعنی اون زمانی که سیاه‌پوستا و یهودی ها در قرن 19 و اوایل قرن 20 نیروهای حاشیه‌ای محسوب می شدن، حزب دموکرات تلاش داشت تا اینها رو جذب کنه و سازماندهی بکنه. اما یه واقعیت هم وجود داره، امریکا، خود امریکایی ها میگن که سیاستش سیاست کلاسیک نداره، تابعی از منافع گروه ها و لابی هایی هستش که در ایالات متحده فعالن. به طور مثال شما بررسی کنید بحثایی که سیرایت میلز داره، کتاب معروفی داره به فارسی هم ترجمه شده با عنوان نخبگان قدرت در ایالات متحده. نخبگان قدرت میگه که همواره 3000 خانواده هستن که بر سیاست، امنیت و قدرت امریکا مسلطن. زمانی که جابجایی قدرت به گونه‌ای باشه که بخش قابل توجهی از این 3000 خانواده رو یهودی‌ها تشکیل بدن، دیگه گروه‌های اجتماعی نقش چندانی ندارن، جامعه نقش چندانی نداره. فضای انتخاباتی تحت تأثیر شرایطی قرار میگیره که لابی‌های اسرائیل محور فعالیت اون فرد رو تسهیل میکنن. من کتابی هستش که در به فارسی هم ترجمه شده به نام دست‌های پنهان قدرت. این کتاب در سال 2005 منتشر شده و 3-4 سال بعدش هم در ایران ترجمه شد. کتاب دست‌های قدرت فردی به نام پایپز. این هم پایپز هم یه نویسنده خیلی معروف امریکایی است، همین جوری که بحثای والت مربوط میشه به موازنه تهدید، پایپس هم بحثش مربوط میشه به موازنه نرم. و بر این دستای پنهان قدرتی که مطرح میشه، اتفاقا یه بخشی داره به نام ترامپیسم در امریکا. ترامپ رو از سال 2005 داره شخصیتش و الگوی رفتاریش و ارتباطش رو با نهادهای اسرائیل محور مورد بررسی قرار میده. یعنی این نهادها و مجموعه‌ها افرادی رو که از قابلیت لازم برای سیاست امنیتی امریکا و اسرائیل برخوردارند رو در حاشیه نگه می‌دارند و در یک فرصت زمانی اونها رو وارد فضای قدرت می‌کنند. یعنی من یادم میاد که بخش عمده از مطالبی که من در سالهای قبل از انتخابات 2016 امریکا مینوشتم، الهام گرفته بودم از این کتاب. و حتی من این کتاب رو قبل از انتخابات به چند تا از استادای روابط بین الملل دانشگاه تهران نشون دادم، البته مورد پذیرش اونها قرار نگرفت. اما حرف من این بود که این واقعیت دستای پنهان قدرت رو توی فضای گروه‌های اسرائیل محور جدی بگیرید.
خیلی لطفتون، ممنونم. پیشنهاد میکنم که فاصله‌ای بگیریم، شنوندگان ما استراحتی داشته باشن، برمیگردیم و دوباره راند دوم صحبتامون رو با آقای دکتر متقی عزیز پی خواهیم گرفت.
پروفسور استفان والت، استاد دانشگاه هاروارد، سیاست‌های رژیم صهیونیستی در اشغال فلسطین و از بین بردن جمعیت در غزه را موجب کاهش حمایت در آمریکا دانست و گفت تنها راه باقی مانده لابی‌های طرفدار اسرائیل برای بقای این حمایت تحقیر و بی‌اعتبار کردن کسانی است که واقعیات را بگویند. والت با انتقاد از اینکه آیپک تحمل بیان واقعیات را ندارند اضافه کرد ما باید بتوانیم آزادانه و با آرامش کامل راجع به تمام قدرت‌هایی که آمریکای امروز را ساختند صحبت کنیم، که البته شامل آیپک و تمام سازمان‌هایی که در پی شکل دادن و تأثیر بر سیاست‌های آمریکا در قبال اسرائیل و خاورمیانه هستند هم می‌شود. وی تأکید کرد با اینکه باید جلوی تعصب و خشونت به صورت جدی ایستاد، جلوگیری از این یهود ستیزی نباید یک حربه سیاسی برای ساکت کردن یک گفتمان درست و صادقانه بشود. این استاد دانشگاه هاروارد با بیان اینکه قانون اساسی آمریکا از آزادی بیان حمایت می‌کند گفت به این معنی است که هر آمریکایی که بخواهد می‌تواند با توجه به محدودیت‌های قانون راجع به سیاست‌های آمریکا اظهار نظر کند. والت یادآور شد این مسئله شامل فعالیت های گروه های مختلف و افرادی همچون لابی اسرائیل هم و افرادی همچون لابی اسرائیل هم میشوند و انجمن ملی سلاح آمریکا، بیگ فارما، اتحادیه آزادی های شهروندی آمریکا نیز از این مقوله جدا نیستند. والت تصریح کرد لابی و نفوذ اسرائیل بر مبنای دین و قومیت آنها تعیین نمی شود، بلکه بر اساس برنامه سیاسی اسرائیل تعریف می شود. برای مثال یکی از برنامه های سیاسی اسرائیل داشتن حمایت بی‌نفوذ آمریکاست. والت با اشاره به